سلام خدمت شما همراهان رادیو افرا، من سجاد ابوالحسنی هستم، میزبان شما در این قسمت از برنامه رادیو افرا. ما این پادکست رو پیش از عید نوروز داریم ضبط میکنیم، اما احتمالاً شما شنونده این پادکست در ایام نوروز باشین، بنابراین من سال جدید رو خدمتتون تبریک میگم. ما سه تا برنامه داریم که در واقع برنامه ضبط شده داریم که قراره راجع به یه سری موارد مرتبط به سازمان‌های نیکوکاری صحبت بکنیم. برای برنامه اول خدمت آقای احمدیان هستیم و با موضوع استاندارد مدیریتی سازمان‌های نیکوکاری خدمت ایشون هستیم. آقای احمدیان سلام.
سلام و روزتون بخیر. من هم مثل شما به شنوندگان این برنامه سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که سال بسیار خوبی رو همه مردم از ایران و کشورمون پیش رو داشته باشه.
خیلی ممنون. فکر کنم برای شروع بهتر باشه یک تعریفی از سازمان‌های مردم نهاد داشته باشیم. اساساً ما به چه سازمان و مؤسسه میگیم سازمان مردم نهاد؟
در ادبیات بین‌المللی از اصطلاحات زیادی برای این سازمان‌ها استفاده میشه. سازمان‌هایی مثل نان گورنمنتال اورگانایزیشن که بهش ان جی او میگیم، یا سازمان‌های غیر دولتی از اصطلاح نان فور پروفیت برای اونها استفاده میشه، یا ان پی او. ولی اصولاً وقتی به ادبیات سازمان‌هایی مثل سازمان ملل، اتحادیه اروپا مراجعه می‌کنیم، میگن اینها مؤسساتی هستند که بر اساس تصمیمات دولت یا توافق‌نامه‌های بین دول به وجود نیامدن و منابع مالیشون از محل بودجه‌های دولتی تأمین نمیشه. اینا معمولاً مؤسسات و انجمن‌ها و تشکل‌ها و حرکت‌های خودجوشی هستند که از درون مردم شکل می‌گیرن، معمولاً به صورت داوطلبانه شکل می‌گیرن و توجهشون رو معطوف یکی از موضوعات اجتماعی می‌کنن که دولت‌ها یا به اونها نمی‌پردازن، یا اینکه علاقه‌مندی برای پرداخت به اون ندارن و اونها میرن در این حوزه ها مشغول به کار میشن. خب ادبیات رسمی در ایران از اصطلاحی به نام سازمان مردم نهاد یا سمن استفاده میکنه و به همین ترتیب اونها رو مؤسساتی غیر دولتی و غیر سیاسی میدونه که از تشکل‌های خودجوش مردمی به وجود میاد و به انجام موضوعات اجتماعی خواهند پرداخت. اگر همه اینها رو کنار هم نگاه کنیم، یکی دو تا قید در همه تعاریف مشترکه. قید اول اون مسئله عدم ارتباط با دولته. قید دوم اون اینه که این مؤسسات احزاب سیاسی نیستن، بلکه اصولا سازمان‌هایی هستن که برای کمک به موضوعات اجتماعی تشکیل میشن، و قید سومش هم در بر داوطلبانه بودن اونها حداقل در زمان تشکیلشون تاکید داره. این تقریبا یک تعریف نسبتا جامعی رو از سازمان‌های مردم نهاد در اختیار قرار میده. خب طبیعتا مؤسسات نیکوکاری سازمان‌های مردم نهادن، مؤسسات خیریه سازمان‌های مردم نهادن، مؤسسات زیست محیطی و انواع دیگری از این مؤسسات همشون مؤسسات مردم نهاد هستن. حالا در بعضی از بخش ها مثلا کاری که افرا انجام میده، تمرکزش بیشتر در بین همه این انواع سازمان های مردم نهاد بر روی مؤسسات نیکوکاری هست که منابع مالیشون رو نیکوکاران برای اونها تامین میکنن.
خیلی ممنون. خب با توجه به اینکه تعریف متفاوتی دارن نسبت به حالا کسب و کارهای رایجی که ما میشناسیم، سوالی که اینجا پیش میاد، این سازمان مردم نهاد نحوه ادارهشون متفاوته یا نگاه ما باید بهشون متفاوت باشه؟
سوال بسیار خوبیه. در واقع با ورود به هزاره سوم، آقای کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در سخنرانی که انجام میده اشاره میکنه به اینکه امروز جهان دارای سه بازیگر اصلیه. این بازیگران اصلی شامل دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و همینطور جامعه مدنی هستند. اینکه دولت‌ها معمولاً در موضوع رگولاتوری قرار دارن و از طریق رگولاتوری مدیریت میکنن منابع کشورها رو، اقتصاد رو بنگاه‌های اقتصادی اداره میکنن که در واقع تجارت رو دارن انجام میدن، و جامعه مدنی در واقع میپردازه به حل معضلات اجتماعی که دو گروه دیگه ممکنه علاقمندی یا توان پرداختن به اون رو نداشته باشن. طبیعتاً بازیگران عرصه جامعه مدنی سازمان‌های مردم نهاد هستن. خب با این تعریف شاید این احساس برای ما به وجود بیاد که اصولا سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های کوچکی هستند، سازمان‌هایی هستند که عملیات محدودی رو انجام میدن. ممکنه در یک نگاه جزئی این دید درست باشه، اما در یک نگاه واقع بینانه در همین هزاره سوم سازمان‌های مردم نهادی در دنیا شکل گرفتن که طعنه می‌زنن به سازمان‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی یا انترپرایز ها، حالا چه از نظر سایزشون و چه از نظر در واقع اون گردش مالی که دارن و حجم عملیاتی که انجام میدن. مؤسساتی مثل آکسفام در انگلستان، مثل در واقع ورد ویژن، مثل مدیکال سان فرونتیر یا پزشکان بدون مرز، اینها سازمان‌های بسیار بزرگی هستند و ترنورهای میلیارد یورو یا میلیارد دلاری دارند و نشون میده که سازمان‌های مردم نهاد هم در یک شکل صحیح اداره میتونن توسعه پیدا کنن و به سازمان‌های مالتی نشنالی تبدیل بشن که میتونن در یک حوزه در کشورهای مختلف دنیا هم فعالیت کنن. اینجا سوال شما خیلی موضوعیت پیدا میکنه که خب آیا اینا مثل بنگاه‌های اقتصادی اداره میشن؟ آیا روش‌های ادارهشون مثل بنگاه‌های اقتصادیه؟ در یک مدل سازی کلی میتونیم بگیم که یک سازمان مردم نهاد میتونه مشابهت‌های زیادی داشته باشه، ولی نه مشابهت‌های کامل. مشابهت‌های زیادی داشته باشه با شرکت‌های سهامی عام، همونایی که ما بهشون میگیم شرکت‌های بورسی. خب در این شرکت‌ها مردم میان دارایی‌های خودشون رو، سرمایه خودشون رو سرمایه‌گذاری می‌کنن به قصد کسب سود. در سازمان‌های مردم نهاد خیرین، دونرها میان پولشون رو اهدا میکنن برای کمک به کاوزهای اجتماعی، به موضوعات اجتماعی. خب این دوتا از این نظر شبیه همن، از نظر هدف نه، ولی از نظر در واقع مکانیزم میتونن شبیه هم باشن. بنابراین از همین جا هست که مکانیزم های نظارتی اهمیت پیدا میکنه. همونطور که در شرکت های بورسی سازمان بورس نظارت میکنه برای اینکه سرمایه های مردم به درستی سرمایه گذاری بشه، شرکت ها عملیاتشون رو به درستی انجام بدن، به درستی پاسخگوی سهامدارانشون باشن، در بخش سازمان های مردم نهاد هم همینطور هست و باید این سازمان ها بتونن کمک های مردم رو به بهترین شکل با بهترین بهره وری به اون هدف اصلی برسونن، به سرویس تبدیلش کنن و این سرویس رو در اختیار گروه هدف قرار بدن. هرگاه بحث نظارت به وجود بیاد، حتما در کنارش بحث شیوه های کاری به وجود میاد، چون باید اول یک شیوه کاری تعریف شده باشه، بعد اون شیوه کاری مورد نظارت قرار بگیره. حالا این نظارت میتونه نظارت های قانونی و اجباری باشه که در همه کشورها و در همه حوزه ها شرکت های تجاری و سازمان های مردم نهاد وجود داره. میتونه هم در واقع نوعی نظارت های ترجیحی و تشویقی باشه، مثل کاری که استاندارد های مدیریتی انجام میدن. خب مثلا در حوزه سازمان های مردم نهاد در ایران طبیعتاً یکی از نظارت کنندگانش مرجع صدور مجوزه که میتونه وزارت کشور باشه، میتونه نیروی انتظامی باشه، میتونه سازمان های دیگه‌ای مثل سازمان جوانان یا ورزش و همه اینها یا سازمان محیط زیست باشه. پس به هر حال صادر کننده مجوز یک نظارتی رو بر عمل کرد داره که یک نظارت اجباری قانونیه و سازمان ها هم باید اون رو رعایت کنن. اما یا مثلا وزارت دارایی میتونه نظارت داشته باشه بر عمل کرده مالی این مؤسسات. حالا از این که میگذریم یه سوال میتونه به وجود بیاد. آیا همه مؤسساتی که دارن تعهدات قانونیشون رو انجام میدن و میتونن نظارت کنندگان قانونی یا رگولاتورها رو پاس کنن در یک اندازه از عمل کرد قرار دارن؟ در یک اندازه از کارایی و اثر بخشی قرار دارن؟ که طبیعتاً پاسخ این سوال منفیه، چون رگولاتورها معمولاً میان سراغ این که مینیمم ریکوایرمنت برای اداره یک تشکیلات رو که قوانین تعیین کردن کنترل کنن. اما وقتی میریم سراغ این که فراتر از الزامات قانونی سازمان‌ها چقدر برای توسعه خودشون کار میکنن، حالا اینجا بحث استانداردهای تشویقی جلو میاد، استانداردهای ترجیحی جلو میاد. شما در حوزه‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری می‌بینید ما ده‌ها مدل تعالی داریم، مدل تعالی استراتژیک، مدل تعالی منابع انسانی، مدل تعالی ارتباطات. اینا همه اون مدل‌هایی هستن که می‌خوان بگن این استاندارد عمل کرد در این حوزه ها هست، یا امروز دنیا از روش بهتری استفاده میکنه وقتی میخواد در مورد استاندارد صحبت کنه، میگه اینا best practices های اداره سازمان ها هستش، بهترین شیوه های کاری برای اداره سازمان ها هست. معمولا سازمان هایی در دنیا وجود دارن که کارشون تدوین همین استاندارد هاست. اونا میان نظارت میکنن، نگاه میکنن، میبینن عملکرد سازمانهای بزرگ رو، حالا یا در سطح ملی یا در سطح بین المللی، و بعد استخراج میکنن بهترین شیوه های کاری رو. چگونه؟ میگن خب در بین همه این سازمانها یه تعدادی موفق تر از بقیه بودن، چی شده که یه عده موفق تر از بقیه ان؟ اونا چی رو رعایت کردن که بقیه رعایت نکردن؟ و سعی میکنن اونا رو استخراج کنن و به اونها میگن بهترین شیوه های کاری یا best practices. و این بهترین شیوه های کاری معمولا در یک استاندارد مدیریتی جمع میشه و این استانداردها در واقع منتشر میشن، در اختیار سازمان‌ها قرار میگیرن. حتی بعضی از مؤسساتی که این کار رو انجام میدن چند قدم جلوتر میرن و میگن ما حاضریم کمک کنیم به شما و شما بیاید در برابر این استاندارد خودتون رو بنچمارک کنید، ممیزی کنید و ما بهتون بگیم چقدر به این استاندارد نزدیکید یا چقدر از این استاندارد دورید، یا کجاها به استاندارد نزدیکید و کجاها از استاندارد دور هستید. و این میتونه به سازمان ها کمک کنه که دائما خودشون رو با بهترین شیوه های کاری بسنجن، بهبود بدن، بهش نزدیک بشن. خب افرا در ایران با همین نیت تأسیس شده، با همین نیت که در واقع اگر مثل یک مؤسسه نیکوکاری به خود افرا نگاه کنیم، افرا یک مؤسسه نیکوکاریه که گروه هدفش گروه های اجتماعی نیازمند کمک نیستن، بلکه گروه هدفش مؤسسات نیکوکاری هن که دارن به این گروه ها کمک میکنن. و افرا استانداردی رو بر اساس درکش از بهترین شیوه های کاری در سطح ملی و بین المللی شکل داده در قالب یک استاندارد، میگه که این بهترین شیوه های کاری برای اداره سازمان های مردم نهاده و اون رو آموزش میده، به سازمان ها امکان میده که در یک سیستم خود ارزیابی خودشون رو بنچمارک کنن با این استاندارد و در یک سیستم ارزیابی دیجیتال هم اگر علاقه مند باشن بیان به سمت اینکه ممیزی بشن و گزارشی بهشون داده بشه که چقدر با استاندارد فاصله دارن و چه اقداماتی رو باید انجام بدن. میتونه سوال بشه که این اقدام رو افرا با چه هدفی انجام میده؟ در واقع در شکل کلان و در هدف غایی افرا اعتقاد داره که ما همونطور که در بیزنس اقتصاد تجاری داریم، در سازمان‌های مردم نهاد هم یک اقتصاد نیکوکاری وجود داره. نیکوکاران همه جای دنیا هستن، در کشور ما هم هستن، در محله ما هم هستن و دائما دارن کمک نیکوکارانه میکنن. حجم کمک نیکوکارانه اقتصاد نیکوکاری یک کشور رو تشکیل میده که مؤسساتی هم هستن که در مورد اون گزارش‌های سالانه میدن. حالا اگر ما به سازمان‌های مردم نهاد که بازیگران عرصه اقتصاد نیکوکاری هستن کمک کنیم که زیرساخت‌های خودشون رو بهبود بدن، روش‌های عملکردیشون رو بهبود بدن بر اساس استاندارد که بهترین شیوه‌های کاریه، اعتقاد داریم که یک مسیر توسعه برای اونها باز میشه و اونها میتونن یه مسیر رو به موفقیت برای توسعه در واقع سازمانشون، برای سرویس دهی بهتر و بیشتر به گروه‌های هدف و همینطور سرویس دهی اثربخش‌تر رو در اختیار داشته باشن. این در واقع میتونه یک تصویر نسبتاً جامعی رو از سازمان‌های مردم نهاد، الزامات عملکردیشون و استانداردهایی که میپردازه به الزامات عملکردی به شنوندگان خوبمون بده.
خیلی ممنون، نکات خیلی جالبی بودش. آیا میتوان گفت که در واقع استاندارد داره یک چارچوبی رو تعریف میکنه، یک مسیر رو تعریف میکنه برای مؤسسات که آیا تو این مسیر دارن به هدف خودشون میرسن یا نه، کجای این مسیر هستن، کجاها دارن خطا میرن یا مسیر اشتباهو دارن میرن، و اساسا اگر مؤسسه وارد استفاده یا ارزیابی از طریق این استاندارد بشه دستاورد نهاییش چیه، به چی میخواد برسه؟ خود افرا و استاندارد افرا چه نقشی رو ایفا میکنن؟ استاندارد افرا خوبه یکم راجع بهش صحبت بکنیم که شامل چه بخشایی میشه و اساسا چقدر میتونه کمک کننده بشه به اینکه مؤسسات بدونن کجای راه هستند.
سوال بسیار خوبیه. قسمت اول سوال شما که نکته بسیار مهم توش وجود داره، اینکه اصولا سازمان ها کجا قرار دارن و در چه مسیری حرکت میکنن، میگه که بنچمارک در برابر استاندارد یک بارش کمک کننده نیست، چون در واقع شما امروز بنچمارک میکنید و یه فاصله رو با استاندارد میبینید و میرید سراغ بهبود. ولی آیا سال آینده چه تغییری به وجود اومده و سال بعدش و سال بعدش؟ در واقع بنچمارک های مکرر سالانه یا دو سالانه میتونه کمک کنه که سازمان یک مسیر به سمت انطباق با بهترین شیوه های کاری رو به دست بیاره. این نکته خیلی مهمی بود که توی صحبت شما وجود داشتش. ولی اگر بخوایم در مورد استاندارد افرا بیشتر صحبت کنیم، ببینید افرا درکی که داشته از مطالعه استانداردهای بین المللی و بررسی شرایطی که ما در کشورمون داریم، اومده 7 بُعد رو در استانداردش مورد توجه قرار داده و گفته اینا ابعاد مهمی هستند که در اداره یه سازمان مردم نهاد باید به اونا پرداخته بشه. حالا اینا چی هستن؟ اینا عمده ترینشون شامل در واقع موضوع کورپوریت گاورننس هستش، یا حکمرانی شرکتی یا حکمرانی سازمانی، و دومی موضوعی که بهش میپردازه موضوعات مالی هستش، حالا چه موضوع گزارشگری مالی و چه موضوع تامین منابع مالی. در بخش سوم میره به سراغ استانداردهای اداره منابع انسانی و بعد در بخش‌های بعدی میره به سمت بهبود مستمر و به سمت در واقع موضوع پلنینگ یا برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی، و نهایتاً هم یک نگاهی رو میکنه به موضوع تکنولوژی و پرداختن سازمان‌ها به تکنولوژی. خب در این ابعاد که ما فکر میکنیم کل فعالیت‌های یک سازمان مردم نهاد رو تشکیل میده، سعی شده که مهمترین موضوعاتی که سازمان باید بهشون بپردازه و برای اونها در واقع پاسخ داشته باشه در سازمانش مورد توجه قرار بگیره. مثلا فرض بفرمایید که در حکمرانی سازمانی وقتی صحبت میکنیم، خب حکمرانی سازمانی موضوع مهمیه. حکمرانی سازمانی از هلوش سال 2000 تا 2002 میلادی وارد ادبیات شرکت‌های تجاری شد و اتفاقا یکی از جاهایی که وارد شد به طور جدی در شرکت‌های سهامی عام بود و همین امروز حتی در بورس ایران هم شرکت‌های سهامی عام موظفن که در گزارش‌های سالانه‌شون که منتشر می‌کنن در مورد حکمرانی شرکتیشون صحبت بکنن که آیا اصول حکمرانی شرکتی رو اداره رعایت می‌کنن. حالا به چی می‌پردازه؟ حکمرانی شرکتی دو بخش رو در سازمان به طور جدی مورد بررسی قرار میده. یکی بخش در واقع عملیات جاریه و یکی هم بخش ساخت آینده سازمان هستش. این دوتا رو از منظر سیاستگزاران سازمان که میشن هیئت امنا و هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار میده. حتی بر اساس قوانین ایران سازمان های مردم نهاد دو گروه هستند. یک گروه از اونها سازمان هایی هستند که بهشون گفته میشه سازمان های مجمع عمومی. اونا بالاترین سطح تصمیم گیریشون سطح مجمع عمومیه. سازمان های عضو پذیرند و مجمع عمومی اعضا هست که هیئت مدیره رو انتخاب میکنه. و سازمان های دیگه ای داریم که بهشون میگن هیئت امنایی، که اونا یک هیئت امنایی دارن که نقش مجمع عمومی رو ایفا میکنه. حالا صرف نظر از اینکه هر کدوم اینها باشه، چون چه اعضا چه هیئت امنا، اینها اختیاراتشون در قالب جلسات مجامع عمومی موضوعیت پیدا میکنه. خب این مؤسسات هیئت امناشون وظایفی داره از تشکیل جلسات سالانه، وظایفی داره در مورد تصویب بودجه و کنترل صورت‌های مالی، در مورد طرح‌های بزرگی که یک سازمان می‌خواد اجرا کنه از منظر انجام وظایفش و از منظر تامین مالی، و بعد از اون موضوع انتخاب بازرس قانونی و حسابرس و انتخاب هیئت مدیره و نظارت بر عملکرد هیئت مدیره. خب اینا چجوری تحقق پیدا می‌کنن؟ اینا از طریق تشکیل منظم جلسات، از طریق کنترل عملکرد در انطباق با اساسنامه، از طریق انتخاب به موقع هیئت مدیره، دریافت گزارشات بازرس قانونی. اینا بخشی از نظام حکمرانی سازمانی هستش که استاندارد هم بهش توجه میکنه و کنترل میکنه که آیا اینا در سازمان داره اتفاق میفته. بخش دومی وجود داره که به هیئت مدیره مربوط میشه، اینکه آیا هیئت مدیره وظایفش رو از تشکیل جلسات دوره‌ای به طور منظم، گزارش‌دهی به هیئت امنا، انتخاب مدیر عامل و نظارت بر عملکرد سازمان اجرایی و تامین منابع و تحقق اهداف سازمان رو داره به درستی انجام میده، نظارت میکنه بر سازمان اجرایی و به لایه بالاتر از خودش گزارش میده. اینا چیزایی که در اونجا کنترل میشه. یه چیز دیگه ای که مهمه اینه که آیا این دو بخش در ارکان سازمان استقلال نسبیشون نسبت به همدیگه حفظ شده؟ چون اگر این دوتا اختلال عمل کردی یا اختلاط عمل کردی داشته باشن، منجر میشه که وظایف نظارتیشون نسبت به همدیگه سست بشه. خب گاهی اوقات پیش میاد که سازمان‌های مردم نهاد به خاطر محدودیت هایی که دارن، هیئت مدیرشون جزی از هیئت امنایشونه یا هیئت مدیره همه هیئت امناست. خب طبیعتا اینا وقتی که هیئت امنا میخواد ارزیابی کنه و قضاوت کنه در مورد عملکرد هیئت مدیره، مثل اینه که داره در مورد عملکرد خودش قضاوت میکنه و طبیعتا اونجا یک سستی در اداره سازمان به وجود میاد که یک روش استاندارد نیست. یکی از بزرگترین مخاطبان استانداردهای مدیریتی در سازمان‌های مردم نهاد خیرین هستند که میخوان مطمئن بشن که منابعی که اهدا میکنن به شکل صحیحی داره مورد استفاده قرار میگیره. طبیعتا یکی از چیزهایی که اون رو مطمئن میکنه نظامهای نظارتی یک سازمانه، مثل نظارت هیئت امنا بر هیئت مدیره یا نظارت هیئت مدیره بر مدیر عامل، که هر کدوم از اینها که با هم دیگه در واقع اشتراک داشته باشن، نظام نظارتی رو سست میکنن و این چیزیه که استاندارد در این بخش کنترلش میکنه. خب همین الان با هم نگاه کنیم، آیا سازمانی بهتره که این شیوه های کاری رو رعایت میکنه یا سازمانی بهتره که این شیوه های کاری رو رعایت نمیکنه؟ شما به عنوان یک نیکوکار و یه اهدا کننده کدومشون حس اعتماد بهتری بهتون میده؟ این نمونه ای از آیتم های یک استاندارد در بخش کورپرات گاورننس بهش میپردازه. اما در هر کدوم از این موارد میتونه یک عدم انطباق هایی وجود داشته باشه که عدم انطباق های اساسی هن. در انگلیسی بهش میگن major non-conformity، عدم انطباق بزرگ، عدم انطباق اساسی. عدم انطباق های اساسی منجر به این میشن که اصلا استاندارد به ممیزی خودش ادامه نده، چون میگه این عدم انطباق اینقدر بزرگه و اینقدر آثار منفی بزرگ بر عمل کرده سازمان میتونه داشته باشه که اگر حتی بقیه مواردم رعایت شده باشه، ما نمیتونیم بگیم انطباق با استاندارد وجود داره. مثلا در بخش کورپرات گاورننس یکی از اون عدم انطباق های اساسی موضوع تضاد منافع در درون ارکانه که بهش میگیم conflict of interest. یعنی این که اعضای هیئت امنا و اعضای هیئت مدیره هیچ کدوم نباید حقوق بگیر باشن، نباید معامله‌ای رو با سازمان انجام بدن خودشون و در واقع افراد درجه اول خانواده‌شون. خب چرا استاندارد این رو نگاه میکنه؟ چون میگه طبیعتاً اگر قرار باشه که یک معامله‌ای انجام بشه و خریدی انجام بشه از یکی از ارکان یا حقوقی به یکی از ارکان پرداخت بشه، خب او خودش در انجام این خرید یا در دریافت این حقوق در تصمیم گیریش موثره و این شائبه عدم در واقع تضاد منافع رو به وجود میاره و این شائبه میتونه بر ذهن کمک کنندگان تأثیر منفی داشته باشه و اونها رو در واقع ببره به این سمت که اون کمکشون رو انجام ندن. و باز خودمون میتونیم خیلی ساده قضاوت کنیم که بهتر است باشد یا بهتر است نباشد و اثرش بر ذهن کمک کننده میتونه چی باشه. به همین ترتیب وقتی میریم سراغ موضوع مثلا فرض کنیم منابع انسانی، خب طبیعتا در منابع انسانی خیلی استاندارد نزدیک هست به اون چیزی که در شرکت‌های تجاری اتفاق میفته. به هر حال منابع انسانی باید در واقع شایسته سالاری در استخدامش رعایت شده باشه، اقوام افرادی که در ارکان نشستن در سازمان استخدام نشده باشن، باید این شایسته سالاری عدالت در استخدام رعایت شده باشه، نیروهای استخدامی باید آگاه باشن از شرح وظایفشون، برای اونها آموزش ببینن، این افراد باید مدل‌های جبران خدمت مناسب داشته باشن. حالا ممکنه در سازمان‌های مردم نهاد در کنار نیروی انسانی موظف، نیروی انسانی داوطلب وجود داشته باشه. طبیعتاً داوطلبان هم از همین اصول تبعیت می‌کنن، به جز اینکه بابت خدماتی که انجام میدن وجهی دریافت نمی‌کنن و این کار رو داوطلبانه انجام میدن. بعد از اون میره به سراغ در واقع موضوع استراتژی، اینکه آیا از منظر طراحی، پیاده سازی، اجرا و بازبینی استراتژی های سازمان به طور دوره‌ای دارن انجام میشن. شما اثر استراتژی رو در کورپرات گاورننس هم میبینید، یعنی کورپرات گاورننس وظیفه داره که روی استراتژی های سازمان متمرکز باشه. حالا در بخش استراتژی هم نگاه میکنه به اینکه آیا پلن های استراتژی در دوره های مناسبی از زمان ریخته میشن، آیا استراتژی های برنامه ریزی شده به شکل درستی پیاده سازی میشن، آیا نتایج پیاده سازی ارزیابی میشه، آیا اگر که ارزیابی به ما میگه ایرادی وجود داره ما میریم اصلاحش میکنیم؟ خب باز میتونیم این سوال رو از خودمون بپرسیم. آیا سازمانی که برای آیندهش استراتژی داره و استراتژیاشو پیاده سازی میکنه و استراتژی‌ها رو رها نمیکنه هر طور که خواست جلو بره، بلکه در دوره‌هایی از زمان اونها رو کنترل میکنه تا اگه ایرادی وجود داره اقدام اصلاحی روشون انجام بده، به شمایه تامین کنندگی منابع مالی حس بهتری میده از اینکه کمکاتون در اونجا به درستی به سرویس تبدیل میشه، یا اینکه اگر این وجود نداشته باشه اصلا سازمان به آیندهش فکر نکنه، یا اگه به آیندهش فکر میکنه پلنهای مناسب و اجرای مناسبی رو براش نداشته باشه. به همین ترتیب میریم بعدن به بخش مالی، به بخش تأمین منابع و گزارشدهی مالی که میدونم شما برنامه‌ای در مورد گزارشدهی مالی خواهید داشت، اونجا خیلی دقیق توضیح داده میشه. ولی طبیعیه که تأمین کنندگان منابع همواره علاقه‌مندن بدونن پولشون چجوری هزینه شد و آیا پولی که هزینه شد به سرویسی که قولش داده شده بود تبدیل شده یا نشده. و این گزارشدهی مالی بسیار در سازمان‌های مردم نهاد مهمه، همونطور که در شرکت‌های سهامی عام هم مهمه. شما به عنوان سرمایه‌گذار شرکت سهامی عام علاقه‌مندید بدونید پولتون کجا سرمایه‌گذاری شده و چقدر برگشت سرمایه داشته. در سازمان‌های مردم نهاد هم افراد علاقه‌مندن بدونن که پولشون صرف همون کمک، همون خدمتی که گفته بود شده بود شده و آیا اثر بخشی داشته یا اثر بخشی نداشته. خب اینجا توصیه استاندارد توصیه خیلی روشنیه، میاد سراغ قوی ترین نوع گزارشدهی مالی به نیکوکاران که طبیعتاً قوی ترین نوع گزارشدهی مالی اینه که صورت‌های مالی حسابرسی شده در وبسایت سازمان موجود باشه. اون یعنی دیگه همه اطلاعات به طور شفاف در اختیار خیرینه. موضوع تامین منابع مالی موضوعی که استاندارد بهش توجه میکنه. طبیعتاً شما به عنوان یک نیکوکار اگر بخواید به یک سازمان کمک بکنید، ترجیح میدید به سازمانی کمک کنید که پایداری داشته باشه، نه اینکه اگه امروز بهش کمک میکنید فردا ببینید که خبری دیگه ازش نیستش. پس بنابراین یکی از اصول مهم تامین منابع مالی در سازمان‌های مردم نهاد مثل شرکت‌های تجاری فرقی نمی‌کنه، اینه که سازمان به روش‌هایی برای تامین منابع دست پیدا کنه که اونها استمرار و پایداری داشته باشن و مینیمم هزینه‌های سازمان رو برای پایداری و سرپا بودن تامین کنن. ولی طبیعیه که در کنار اینها حتماً پروژه های مختلفی میتونه تعریف بشه که پروژه ها کمک کنندگان مختلفی رو برای اهداف مختلفی داشته باشن، ولی سازمان ضمن اداره پروژهش باید منابع لازم برای بقا و حیات در محیط رو حتما همراه خودش داشته باشه. من دارم به اساسی ترین موضوعاتی که استاندارد بهش میپردازه نگاه میکنم. میاد به بخش عملیات. طبیعتاً این بخشی که در کشور ما حتی در بیزنس ها هم معمولاً ما ضعیف هستیم، اینکه آیا عملیات رو طراحی میکنیم و دیگه میریم برای اجرا، یا در دوره‌هایی از اجرا خروجی‌های عملیات رو می‌گیریم و اگر نیازمند اقدام اصلاحی اصلاح انجام می‌دیم، همون چیزی که مهندسین صنایع بهش میگن چرخه دمینگ یا چرخه بهبود مستمر، در این بُعد ما خیلی به این می‌پردازیم و سازمان‌ها رو توصیه می‌کنیم که به طور دائم عملیاتشون رو پایش کنن، نتایجش رو کنترل کنن و اگه لازمه اقدام اصلاحی انجام بدن. و بالاخره وقتی که میایم به سمت تکنولوژی، مگه میتونیم امروز هر جای دنیا هر نوع سازمانی رو اداره کنیم و بگیم که تکنولوژی مورد توجه ما نیست؟ امروز هر نوع گزارشدهی مالی و گزارشدهی عملیاتی نیازمند وجود زیرساخت‌های اطلاع رسانی حداقل یک وبسایته. حالا انواع شبکه‌های اجتماعی هم میتونن برای این زمینه وجود داشته باشن، ولی دیگه حداقلش وبسایته که آدمی با مراجعه به اون بتونه بفهمه این سازمان کیه، چیه، چی کار میکنه و با گزارشاش آشنا بشه. مسئله بعدی زیرساخت‌هایی هستش که به عملیات اصلی سازمان در واقع وابسته است. یعنی اینکه ممکن شما یه سازمانی باشید که کار آموزشی انجام میدید، آیا کار آموزشی رو به روش سنتی انجام میدید یا به تکنولوژی‌های جدید آموزشی در واقع دسترسی پیدا میکنید؟ مثلا فکر میکنید آیا من حتما برم یه مدرسه بسازم و بعد اون مدرسه معلم باید داشته باشه و از نه پول آب و برق و گاز داشته باشه تا دانش آموزا بیان بشینن اونجا درس بخونن؟ یا ممکنه فکر کنید که خب امروز که مدرسه میتونه مجازی باشه، چرا ما امکانات مدرسه مجازی رو به وجود نیاریم یا در بهداشت و درمان به همین شکل یا در هر حوزه دیگه‌ای که معمولا سازمان‌های مردم نهاد وارد میشن. بنابراین یکی از ویژگی‌های استاندارد افرا نسبت به استانداردهای مشابهش در خارج میتونم بگم توجهش به موضوع تکنولوژی و زیرساخت‌های تکنولوژی که یک سازمانه، چون واقعیت اینه که شما به خوبی میدونید که زیرساخت‌های تکنولوژی میتونه سرعت توسعه سازمان‌ها رو چندین برابر بکنه. زیرساخت‌های تکنولوژیک کمک میکنه مسیری که یه سازمان در شرایط عادی 5 ساله میره 1 ساله بره، 10 ساله میره 2-3 ساله بره. برای همینه که ما این رو هم به عنوان یکی از بهترین شیوه های کاری در سازمان‌های مردم نهاد نگاه کردیم. حالا بعد از این توضیحات من که در یه سطح خیلی کلی انجام شد، شما به عنوان یکی از شنوندگان رادیو افرا و شنوندگان خوبتون به عنوان افرادی که وقتشون رو گذاشتن و این گفتگو رو گوش کردن، اما از اینکه یک سازمان نیکوکاری رو اداره میکنن یا یک خیر برای یک سازمان نیکوکاری هستن یا یه فردی در حوزه مدیریت سازمان ها هستن یا یه فرد عادی هستن، میتونن این سوال رو از خودشون بپرسن و به خودشون جواب بدن: من به کدوم یکی از این سازمان ها میتونم اعتماد بیشتری بکنم؟ اونی که به من میگه با چنین استانداردی بنچمارک کرده خودش رو و در یه وضعیتی از انطباق نسبی قرار داره، یا اونی که اصلا این بنچمارک رو انجام نداده و من نمیدونم کجا وای میسته نسبت به این بهترین شیوه های کاری؟ این یک ادبیاتیه که در جهان بین نیکوکاران در حال توسعه است و این ادبیات سوالش سوال قدیمیه، سوال جدیدی نیست. آیا این مؤسسه خیریه؟ آیا این مؤسسه نیکوکاری؟ آیا این مؤسسه مردم نهاد پول منو به بهترین وجهی داره به سرویس تبدیل میکنه؟ حالا جواب این سوال امروز فقط از یک کلمه که میتونه بر اساس یک قضاوت کلان باشه تبدیل شده به یک ارزیابی، یک بنچمارک بر اساس یک استاندارد در کرایتریهای مختلف. امیدوارم که این توضیح وضعیت در واقع جایگاه و فلسفه وجودی استاندارد رو تونسته باشه برای شما و شنوندگان.
خیلی ممنون، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بودش. تو هر بخشم تقریبا خیلی واضح گفتین که اگر رعایت بشه چه خروجی خواهد داشت و چقدر میتونه کمک بکنه به توسعه اقتصاد نیکوکاری که خودتون اشاره کردین. من به عنوان سوال آخر فقط بخوام بپرسم، اون مؤسسه هایی که میان، اون سازمان هایی که میان خودشون رو ممیزی میکنن از طریق این استاندارد، متوجه یک فاصله ای میشن از اینکه اون حالت ایدئال کجا هست و اون سازمان در کجا قرار داره. حالا این فاصله میتونه زیاد باشه یا کم باشه. وقتی که این آگاهیه به دست میاد، این خودآگاهیه به دست میاد، اقدام بعدی این سازمان چی میتونه باشه؟ باید چه کاری رو انجام بده و افرا اساسا تو اینجا چه نقشی داره؟
ببینید، اصولا گزارش های بعد از بنچمارک ممیزی گزارش هایی که همین فاصله رو روشن میکنه، هم توصیه میکنه برای پر کردن این گپ. منتها این توصیه ها در کلیات اتفاق میفته، توصیه هایی که به سازمان ها انجام میشه که شما باید یه همچین اقدامی رو انجام بدید، یه همچین مسیر رو برید. سعی میکنه توصیه بگه که اونها چه گامی رو باید بردارن. مثلا فرض بفرمایید که میاد به اونها میگه که خوبه که شما یک زیرساخت گزارشدهی مالی داشته باشید، زیرساختایی از جنس زیرساختایی که حالا یه موقعی بهشون میگفتن MIS، امروز بیشتر بهشون میگن ERP، حالا برای سازمانهای با سایزهای مختلف وجود داره و میتونه وجود داشته باشه. حالا اینجا سوالی وجود داره که یه سازمانی ممکنه بگه که من نمیدونم که ERP چیه، نمیدونم کجا باید تهیهش کنم، نمیدونم کجا باید مستقرش کنم، به منابع مالیشم دسترسی ندارم. این نظر شخصی منه، الزاما نظر درستی نیست ولی نظر شخصی منه. میگم اینجا هم یه تفاوتی وجود داره بین سازمانی که میره دنبال این که اینها رو انجام بده و سازمانی که ممکنه بگه خب من که اینها رو ندارم، اینا رو کی قراره به هم بده؟ حتما افرا کمک میکنه تا جایی که بتونه که این مسیر متوقف نمونه، ولی طبیعتاً اگر قرار باشه افرا برای هر مؤسسه‌ای که ممیزی میکنه تا انتهای این مسیر بهبود رو بره، منابعش اجازه نخواهد داد و اصلا شاید تعریف درستی هم برای این سازمان نباشه. تمام تلاش استاندارد بر توانمندسازیه بنابراین طبیعتاً اگر که یک سازمانی خیلی خوب با استاندارد درگیر شده باشه، مدیر ارشدش انگیزه های قویی برای توسعه پیدا کرده، بنابراین حتماً این مسیر رو پیدا میکنه. بخشش آموزشه، بخشش مشاوره است، بخشش تجهیزاته، و افراد در این سه مسیر آموزش و مشاوره و تجهیزات حتماً تا جایی که بتونه کمک میکنه، ولی این کمک طبیعتاً نامحدود نیست و طبیعتاً هم تا انتهای مسیر نمیتونه باشه، و اصولاً اگه بخواد تا انتهای مسیر باشه با یکی از اصول چنین استانداردهایی در تضاد قرار میگیره. این استانداردها به مؤسساتی که دارن نیازمندان رو پشتیبانی میکنن، حالا این نیازمند یه موقع یه بیماره، یه موقع یه بچه نیازمند تحصیله، یه موقع یه خانواده نیازمند کمک یا یاد گرفتن کسب و کاره، همه استانداردها از اصل بنیادی تبعیت میکنن. اون اصل بنیادی اینه که میگه برنامه این سازمانها باید برای خروج کمک گیرندگانشون از سرویس های مؤسسه یک فیز آوت پروگرام یا یک برنامه خروج داشته باشن. در غیر این صورت نوعی از وابستگی به وجود میاد که خطرناکه. شما یه بیماری رو کمک میکنید، در دوره بیماریش بهبود پیدا میکنه، حالا بهبود پیدا کرده بعد برگرده به زندگی عادیش، ولی اگه فردا بخواد برگرده سراغ شما و بگه حالا من برای گذران زندگی مشکل دارم، حالا من برای شغلم مشکل دارم، حالا من برای تامین وسایل زندگی مشکل دارم، و شما مشکلشو برطرف کنید، استانداردها همشون میگن این برای یک سازمان یک حرکت نادرسته. مثلا خودش یکی از بندهای استانداردهاست که نباید کمک گیرنده به سازمان وابسته بشه و باید یک برنامه خروج یا فیز آوت وجود داشته باشه. حالا همینو بیاریم در کار افرا. اگر قرار باشه افرا بعد از اینکه ممیزی رو انجام میده و گزارش رو میده بخواد تا انتهای مسیر تک تک مؤسسات رو ببره و برسونتشون به یک وضعیت حالا بگیم بالای 90% استاندارد، بدون اینکه خود مؤسسات اقدامی رو انجام داده باشن، این خودش یک وابستگی رو ایجاد میکنه و وقتی مؤسسات برای ماندن در اون مسیر که مسیر توسعه است همواره وابسته خواهند بود. پس اندکی از تمرکز سازمان، یا بگم مقدار کافی از تمرکز سازمان ها، به علاوه مقدار کافی از اون انگیزه های مدیریتی مدیران ارشد سازمان برای توسعه، به اضافه مقداری از کمک افرا برای باز کردن این مسیر، امیدواری مسیر توسعه رو در اختیار سازمان ها قرار بدیم.
خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. اگه نکته آخری هست ما شنوندتون هستیم.
مرسی از شما. حتما نکته آخر در این برنامه، نکته اول برای اون افرادی که علاقه من میشن در این مسیر بیان، یه نکته ای که همیشه میتونه اینجا سوال در ذهن افراد باشه اینه که این مطالب رو شنیدیم و چقدر شدنیه. من شخصا به این که استانداردها واقعا به عنوان بهترین شیوه های کاری مسیر برای توسعه سازمان ها باز میکنن معتقدم، و شاید خودم هم در جای مختلف به دفعات سازمان رو در مقابل چنین ارزیابی قرار دادم و آثار مثبتش رو شاهد بودیم، چون اصلا سازمان در درجه دیگه ای از تعالی و توسعه قرار میگیره. بنابراین به دوستانی که به این موضوع توجه میکنن میتونم اینطور بگم، خیلی خوبه که اگه سازمانی رو اداره میکنیم توجه کنیم به اینکه اون رو مطابق با بهترین شیوه های کاری اداره کنیم. ممکنه بگیم که این کار مشکلیه، حتما کار مشکلیه، کی میگه مشکل نیست، ولی یه تفاوت بین سازمانی که این کار مشکل رو انجام میده یا این کار مشکل رو انجام نمیده. از اون طرف اگر ما برای سازمان های مردم نهادی کمک کننده هستیم، تشویق کنیم که سازمان ها به این مسیر حرکت کنن و تفاوت بذاریم بین مسیر سازمان هایی که مسیر رو طی کردن و تونستن در یک انطباق بالاتری با استانداردها قرار بگیرن و سازمان هایی که این مسیر رو طی نکردن، اگر از هر دو سمت این نگاه وجود داشته باشه، حتما این پدیده توسعه پیدا میکنه، سطح انتظار بهبود پیدا میکنه، متناسب با بهبود سطح انتظار سطح عملکرد هم بهبود پیدا میکنه.
حالا قرار بود سوال آخرم باشه، ولی سوالی پیش اومد اینجا، من یه سمت دیگه ای رو هم میبینم، نقش نیکوکاران برای اینکه مؤسسات ارزیابی شده و حالا مؤسساتی که به قول شما نمیرن سمت این ارزیابی، اون نقش نیکوکارا چیه تو اینجا؟
اونا هم میتونن نگاه کنن به این که تفاوتی بین چنین مؤسساتی وجود داره، و حتما این رو به عنوان یک عامل در انتخاب اون سازمان هایی که میخوان بهشون کمک کنن قرار بدن. این باعث میشه که این سطح انتظار یک سطح پاسخگویی رو در سازمان ها به وجود بیاره و سازمان ها بیشتر و بیشتر به سمت استاندارد حرکت بکنن. موضوع فقط استاندارد افرا نیست، استاندارد افراد تنها استانداردی نیست که بهترین شیوه های کاری رو معرفی میکنه، ولی شاید بتونیم بگیم تنها استانداردیه که در ایران طراحی شده، در ایران براش سرویس داده میشه، در ایران انجام میشه و در ایران آموزش داده میشه. بنابراین هم برای این کشور طراحی شده، هم سهولت دسترسی داره، ولی مهم عمل کردن بر اساس بهترین شیوه های کاریه که بشه منش سازمان ها و بشه انتظار کمک کنندگان. این دوتا اثرات تشدیدی بر هم دارن و میتونه به طور دقیقی در جامعه توسعه پیدا کنه. ممنونم از شما و وقتی که شما گذاشتید برای این برنامه. امیدوارم که این برنامه هم برای افرا و هم برای شنوندگان برنامه مفید بوده باشه و سال خوبی رو برای همه دوستان آرزو میکنم.
خیلی ممنونم از شما و سال خوبی برای شما آرزو مندم و ممنونم از شنوندگان رادیو افرا که تا اینجای برنامه همراه ما بودند. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر از طریق پادگیرهایی مثل کست باکس و شنوتو این برنامه رو میشنوید، حتما در بخش کامنت ها بنویسید برامون. اگر از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام خود رادیو افرا هست که میشنوین، حتما ما راه‌های ارتباطی رو قرار میدیم و پیشنهاد میکنم اینو فوروارد بکنید و به اشتراک بذارید و با بقیه دوستانی که فکر میکنید این پادکست میتونه براشون مؤثر واقع بشه. داخل صفحه‌ای که این پادکست در سایت افرا قرار داده شده هم یک فرمی رو قرار دادیم که از طریق اون هم میتونید با ما صحبت بکنید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. پیشنهاد میکنم دو قسمت دیگر رو هم همراه ما باشین. برای شما سال خوبی را آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.